بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه الحر أو ولده أو غيرهما حيلة، لأنه خديعة. بعض التجار ما دیدیم در زمان خودمون، کسی محتاج پوله، میاد میگه آقا 5,000 تومان پول لازم دارم بهم بده، او بدون استفاده پول به کسی نمیده. بعد میگه خب این گونی شکر یا گونی قند یا این قالی، میگه این از من بخر به 10,000 تومان. خب این میخره بیچاره یکی پول لازم داره، اینم میخره 10,000 تومان، سندم بهش میده که قالی را از جناب فلان خریدم به 10,000 تومان. بعد میگه حالا به من بفروش به 8,000 تومان، اونم بیچاره پول لازم داره، 10,000 تومان مدیون شد برای قالی، قالی را بر میگردونه به خود صاحب قالی که تاجر هم میفروشه به 8,000 تومان، پولا را بهش میده، قالی را میخره. خب سر مدت که شد از او 10,000 تومان میگیره، 8,000 تومان داده، 2,000 تومان استفاده خورد. این زمان ما هم اتفاق افتاد. حالا این جائز جائز نیست، تو رساله ها نوشتن، بعضی رساله ها این حیله ایست برای رباخوری، چون 8,000 تومان قرض بدون استفاده نمیده به کسی، به این حیله 2,000 تومان استفاده کرد. حالا اینجا میگه همچنین است که یک جنسی را از غلام خودش میخره به شرطی که غلام آزاد باشه، ملکش نباشه، آزادش کرده، غلام مال خودش آزاد کرده، از این غلام حر یک جنسی را میخره، فرض کنیم به 100 تومان. بعد مشتری میاد، این میخواد از این جنس 50 تومان استفاده کنه، میگه آقا من اینا 100 تومان خریدم، 50 تومان هم استفاده میخوام، آیا این جائزه یا جائز نیست؟ یا از پسر خودش میخره، پسرش هم ثروتمند است و قالی زیاد دارد، از پسر خودش قالی رو میخره به 100 تومان. بعد مشتری که اومد میگه آقا اینا من 100 تومان خریدم، 50 تومان هم استفاده میخوام، چون بیع مرابحه رو میخونیم. این جائزه یا جائز نیست؟ میگه جائز نیست. چرا؟ این حیله یه و خدعه یه، و مسلمان در معامله باید حیله و خدعه نکنه. لذا میگه این جائز نیست. ولا یجوز الاخبار، جائز نیست خبر دادن به ما به اون قیمتی که اشتراه من غلامه، غلام خودش، لکن الحر یعنی آزاد کرده بوده، ولی اگر آزاد نباشد که از رأس بی باطله، چون غلام ملکشه، ملک خود را از غلام بخرد که معنا نمیده. او ولده، یا از پسر خود میخره، او غیره ما، از برادر خود میخره، از همسایه خود میخره. ولا یجوز حیلتن، که غرضش حیله هم میخواد قیمت رو بالا ببره، ولی قالی 80 تومان میارزه، میگه من 100 تومان خریدم، چون از غلام خودش 100 تومان خریدم. حیلتن چرا جائز نیست؟ لأنه خدیعتن و تدلیس، این گول زدن مشتریه و تدلیس کرده است، و تدلیس حرام در شرع مقدس، و تدلیسون. فلو فعل ذلك اسما، اگر همچه کاری بکند معصیت کرده است. و صح البيع، بیع صحیحه، لكن يتخجل المشتري إذا علمه. لكن المشتري قال فهمت كي إيه لكرده أسفسر خود ياد غلام خود خريده. مشتري إنجا مخيره خيار داره. لكن يتخجل المشتري إذا علم بين رده أو أخذه بالثمن. هذه كي فهمت إن أسفسر خود ياد غلام خود خريده مخير است که اصل معامله را فسخ کند یا به همون قیمتی که خریده قبول کند. بین رده و اخذه به ثمن کما لو ظهر کذبه فی الاخبار. مثل دیروز خوندیم که اگر خبر را دروغ گفته است گفتم من 500 تومان خریدم ولی که دروغ میگه 300 تومان خریده، اونجا مخیر بود، مشتری مخیر بود. آقای خمینی رساله آخری ها توضیح مسائلش و یکی دیگرش نمیدونم چیه، تحریر الوسیله، چند تا مسئله ای که مرحوم عاطل‌الحسن جائز میدانه و آخرش هم نوشته نعم الحیله للفرار عن الحرام. چند مسئله ایست اونجا نوشته که اینا جائزه. ایشون همه را زیرش زده و اینا درست نیست. حالا رأی ایشون اینجوره، رأی او اونجوره، چه کارش کنیم؟ کما بله کما لو ظهر کذبه فی الاخبار. نعم و طلبا که نمیشنوند اینا حق دارن نشنوند. نعم لو اشتراه من ولده او غلامه ابتداء من غیر سابقت بیع علیهما ولا مواطات تا آخر. میگه بله اگر از غلام خود بخرد، اما اینجور نباشه که قالی خود را به غلام خود فروخته و دوباره میخره بره هیله، اینجور نباشه. قراردادی هم باش نداشته باشه، اتفاقی افتاده غلامش حر رفته کسب کرده قالی داره ای ازش میخره، نه به قصد هیله و نه ای که باش قرارداد کرده که تو به من گرون بفروش که من به مشتری گرون بگم، اینا نباشه. الان به صلاح بعضی عرب ها علا طبیعت واقعی جنس خریده از غلامش یا از پسرش، قرارداد بینشون نبوده که تو گرون بگو، حالی مثلا 800 تومن میارزه بگه بگو 2000 تومن، این قرارداد نباشه، حیله نباشد، اونجا عیب نداره. نعم دو اشتراهو اگر بخرد اون جنس را من ولده او غلامه ابتداءا، من غیر سابقت معنای ابتداءا میخوند، بدون سابقه بیع علیهما، که قالی از خودش نباشد که به غلام نوکر فروخته حالا پس میخرد میخواد گرون قیمت گذاری بشد، من غیر سابقت بیع علیهما ولا مواطات. مواطات یعنی توافقی هم در کار ندارن از باب این که هیله کنن. و مباتاتن علی زیاده و این یکون سبقه منه بیعون، ولو اول قالی مال خود تاجر بوده فروخته به پسرش، حالا دوباره از اون میخرد برای فروش، سابقه نداشت که هیله اینا، قالی داشت پسر خرید دوباره از پسر میخره یا از غلام میخرد، عیب نداره، جایزه است. و این یکون سبقه منه بیعون، ولو اول خودش به غلام خود به پسر خود فروخت حالا ازش میخره برای فروش، عیب نداره، جازه. چرا لانتفاع المانع حین اذن؟ چون اینجا دیگه مانعی در کار نیست، مانع گفتیم حیله و خدعه، این به قصد حیله و خدعه اینجور کار نکرده، قالی را پدر به پسر فروخته دوباره از پسر میخره، چه عیب داره؟ لانتفاع المانع حین اذن اذ لا مانع من معاملت من ذکر، زیرا که شرعاً مانعی ندارد که انسان با پسر خود معامله کند، با غلام آزاد خود معامله کند. اذ لا مانع من معاملت من ذکر و کذا لا یجوز الاخبار بما قبم علیه تاجر علا ان یکونه، که گاهی دلال های بازار این کار می کنند. تو رساله فارسی هم نوشتن ایرا تاجر به این بازاری دلال که تو بازار جنس میفروشد میگه آقا این قالی رو ببر، من از تو 8,000 تومان میخوام، بیشتر هرچه فروختی مال خودت. بعد این کاسب میاد به مشتری میگه این برای من 8,000 تومان شده، 2,000 تومان فایده میخوام. میگه دیرم جاز نیست. و کذا لا یجوز الاخبار به ما قبم علیه تاجر، که تاجر گفته این قالی رو ببر بازار، 8,000 تومان نازد میخوام، زیادیش هرچه فروختی مال خودت. لا یجوز اخبار به اون اندازه ای که تقمیم کرده بر این شخص تاجر، علا ان یکون له زائد، گفته از 8,000 تومان 8 بیشتر فروختی مال خودت. من غیر ان یعقد معه البیع، به این دلال بازار که میدن نمی فروشه، فقط میگه هرچه فروختی مال خودت، 8,000 تومان به ما بده، اما خرید و فروش نیست. عصر شب میشد دلال بازار میگه آقا فروش نرفتی، قالی مال خودت، چون خرید و فروشی نشده. من غیر ان یعقد معه یا یعقد معه البیع، چرا این جائز نیست؟ لأنه کاذب فی اخباره، یکی میگه قیمتش بر من 8,000 تومان، دروغ میگه، قیمتی نیست در بین، خرید و فروشی در بین نیست. لأنه کاذب فی اخباره از مجرد تقویم لا یوجبه، مجرد این که گفته من 8,000 تومان میخوام، این معناش این نیست که قیمت 8,000 تومانه، میگه اگه فروختی 8,000 تومان به من بده، زیادی مال خودت، این 8,000 تومان قیمت این نیست، قیمت وقتیه که خرید و فروشی در کار باشه. از مجرد تقویم لا یوجب اون قیمت و بیع را، اون بیع را. و سمن علا تقدیر بیعه کذالک له ایل تاجر، خب حالا دلال قبول کرد برد بازار، اتفاقا مشتری خوب گیرش آمد، 10,000 تومان فرو، میگه 10,000 تومان باید به صاحب قالی بده. او گفته هرچه زیاد فروختی مال خودت، درست نیست، همه 10,000 تومان باید به صاحب قالی بده. و سمن علا تقدیر بیعه، سمن بنابر این که بفروشد کذالک، به همین قرار داد بفروشد، له ایل تاجر، ولی دلال الاجره، و دلال چه حقی داره؟ میگه اجرتش بگیره، ببیند قانون به اینجور قالی فروختن چند حقشه، همونه بده بهش، 100 تومن 200 تومن هرچه هست، ولی دلال الاجره. لأنه عمل، لأنه عمل عملا له اجرت، عادتا چون دلال کاری کرده که براش اجرت هست، اجرتش بهش بده. اهل خبره میدونن که آقا این قالی برده بازار فروخته، اجرتش چقدره، هرچه گفتن بهش بده. لأن اون دلال عمل عملا له اجرت عادتا، فإذا فات المشترط رجع الى الاجره، مشترط این بود که از 8,000 تومان هرچی بیشتر فروختی مال تو، این که نشد همه رو باید به صاحب قالی بده، او که نشد اجرت باقی میموند، اجرتش بده. و اضافات المشترط رجع الى اجره، برمیگرده به اجرت، تموم شد. ولا فرقه فی ذالک، فرقی نیست در این مسئله بین ابتداء تاجر له بهی کما استدعاه دلال ذالک منه خلافاً للشیخین، بگد این دیگه فرق ندارد در این مسئله بین این که تاجر اول بگد که این قیمت بفروش، زیادی مال خودت، لا فرق فی ذالک بین ابتداء تاجر این مطلب را به این قیمت، کما استدعاه دلال ذالک، دلال گفته آقا اینا به من بده، من برم بفروشم، چقدر بلد بیارم باقیش مال من، تاجر گفته ایم نداره، بردار برم. عادتا بله ذالک استدعا کرده تاجر، دلال از اون تاجر این مطلب را، خلافا لشیخین، شیخین در فقه معروف شیخ مفید است و شيخ صدوق رضوان الله عليهما ظاهرا خلافا للشيخين، حيث حكم بملك الدلال الزائد في الأول. وتن در سورة أول كتاجر بإش بقوية إن دلال 2000 تومان زائد مالك مشهد، حيث حكم بملك الدلال الزائد في الأول استنادا إلى أخبار صحيحة. بقى رواية داريم رواية صحيحة يمكن حملها على الجعالة، ممكنه ایره جعاله درست کنیم. جعاله یعنی قرارداد کرده که 2000 تومان به تو میدم، پس دلیل بر مدعا نمیشن. یمکن حملها علی الجعاله بناءً علی انه لا یقده فیها هذا النوع من الجهاله. بگیم خواهی که نمیدونه که 10000 تومان فروش میره، بفهمه که 2000 تومان استفاده میکنم، بگید این مقدار جهالت ضرر در جعاله نداره. اون آیه دارد لهو حمل و بعیر، بگه هر کس این کار پیدا کرد یک بار شطور بهش گندم میدم، و بار شطور معلوم است چقدر، 100 کیلو میشد 90 کیلو میشد. این اندازه جهالت ضرر به جعاله نداره. لا یقده فیها در مسئله جعاله، فیها رو به جعاله بزن، هذا نوع من الجهاله. خب از 4 قسم بی دو تا رو خوندیم. اولی چه بود؟ مسالمه. دویمی چه بود؟ مرابحه. و ثالثها سیوم از 4 قسم به الموازعه. و موازعه چه بود؟ که میگه آقا من 10000 تومان خریدم، پول لازم دارم 8000 تومان میفروشم، 2000 تومان کم میکنم. اینو گفتیم موازعه. میگه موازعه همون شرایط مرابحه را داره که باید اصل قیمت را بگوید، اگه معونه یک چیزی هم برداشته بگد که اینقدر هم معونهش نخود اصل قیمت الى آخر، همه شرایط در موازعه موجوده. و هیه کل مرابحه فی الاحکام من الاخبار علی الوجوه المذکوره که مفصل خونده شد، الا انها من نقیصت معلومه. الا اینکه اینجا عکسه، در مرابحه میگه 2000 تومان استفاده میخوام، اینجا میگه 2000 تومان کم میذارم. الا انها بنقیصت معلومه فیقول، به مشتری میگد صاحب جنس، بعتک بما اشتریته یا بما تقوم علی و وضیعت 2000 تومان. میگد اذا من همونی که خریدم به تو میفروشم به همون قیمت، لیکن 2000 تومان کم میذارم. ما یک وقتی نجف کار بنایی داشتیم، این چرخ خیاطی ها ظاهرن در اون زمان 20 و چند دینار بود. ما پول لازم شد، بردیم به یک کسی گفتیم آقا اینا یکی 20000 تومنه، 20 دیناره، حالا پول لازم داریم، تو بگه 12 دینار بده، 8 دینار کم کردیم، چه داره؟ بله، علیه تقوم علیه و وضیعت کذا او حتی کذا، یا بگر وضیعه نهادن یعنی کم کردن، حتی همون معنایه او حتی کذا. فلو کان قد اشتراه به معه، اگر 100 تومن خریده فقال بعتو که به معتن و وضیعت درهم من کل 10، دیگه مثلا درهم خریده، از هر 10 درهم 1 درهم کم میکنم، او قیمت چقدر میشد؟ 90. فقال بعتو که بله، فإن فلو کان قد اشتراه به معه فقال بعتو که به معتن و وضیعت درهم من کل 10، فثمنه 90 و معلوم است 90 میشن. او لکل 10 زاد 10 اجزاء من 11، یا اینکه میگه برای هر 10 تایی 1 جز کم میکنم، و هر 10 تایی 1 جز کم کرد، این دیگه دقت میخواد، میگه هر 10 تایی 1 جز کم میکنم. خب معه چند 10 تایه؟ 10 تا باید 11 دینار کم کنه، 11 درهم کم کنه، حالا میگد خودش. او لکل 10، بگد لکل 10 1 درهم کم میکنن، زاد 10 اجزاء من 11 جزء، هر 10 تا را باید 11 جزء بکند، 1 جزء ازش کم کنه. زاد عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدراهم. چرا؟ لأن الموضوع موضوع زیرشون کم شده، لأن الموضوع یعنی اونی که کم کرده صاحب مال، فی الاول من نفس العشره، در اول از خود ده یکی را کم کرده، فی من نوتا، لأن الموضوع یعنی اونی کم شده است در صورت اول که بگد وضعیت درهم من کل عشره، فی الاول من نفس العشره، عملا به ظاهر تبعیض، و فی الثانی من خارجها، اما در صورتی که میگد لکل عشرتین، اونجا از خارج داخلش میشد، لذا 11 جز میکنیم هر 10 تا را یک جزش را باید کم کند. زاده بله، عملا به ظاهر تبعید، و فسانی من خارجش، یعنی از خارج کم کرده است. فکنو قادم من کل احد عشر یک درهم کم میکنم، پس از هر 11 تا یک درهم کم میکند، پس این یک درهم که انهو یک درهم کامل از 11 تا کم نشد، یک درهم و یک جزء 10 درهم، و اینا حساب میخواد. فکر انهو قال من کل احد عشر ولو اضاف الوضیعت الى العشره احتمل الامرین، اما اگر بگن وضیعت عشرتین، بگن 100 تومن خریدم 10 تومن کم میکنم، این میگه دو احتمال اینه، ممکنه 10 تومن از 100 تا کم بشد 90 بموند، ممکنه به طریق جزه که 10 تومن کم میکند، یعنی 10 تا یک تومن با یک جزء زیادی، احتمال الامرین نظرن الى احتمال الاضافت للام و من. اینایی که میگن نحو لازم نیست، اینجا چیکار میکنن؟ میگن چطور شد؟ میگن ممکن است که این اضافه به عشره به تقدیر لام باشد مثل غلام لزیدن، یا به تقدیر من باشد مثل خاتم من فزدتن، نظرن الى احتمال اضافه للام و من. و تحقیق هو الاول، که نخیر به تقدیر لام است و همون نوتا میمونه، لأن شرط الاضافه به معنا من کونها تبیینیتا لا تبعیضیه. بله، نحوی ها میگن اضافه به تقدیر من بیانیه در تقدیره، نه من تبعیضیه. تا بگیم 10 را 11 جز بکنیم، میگن مراد من از نقیصه عشره، یعنی اون نقیصه را بیان میکنه عشره، مثل خاتم من فزدتن، یعنی خاتم من از نقره. اینا دیگه تو نه باید یادتون باشه، لأن شرط الاضافه به معنا من کونها تبیینیتا لا تبعیضیه. خود تبیینیه کدامه؟ بله، تبعیضیه به معنا کون المضاف جزئیا من جزئیات المضاف الیه، که در نحو گفتن که اضافه تبیینیه آن است که مضاف الیه و مضاف بینشون جزء کل است. خاتم و فزدتن یعنی خاتم یک قسم از نقره، یک فرد از نقره، که فزده کلی، خاتم من تبیینیه چه میگد؟ میگد این انگشتر من یک جزئی از اون کلی است، من تبیینیه به معنا کون المضاف جزئیا من جزئیات المضاف الیه، به حیث و یصح اطلاقه علی المضاف، به قسمی جزء کل هستن که اطلاق مضاف الیه بر مضاف بدون اضافه جائزه. هذا الخاتم و فزدتون، فزدتون اطلاق بکنیم بر خاتم، به اصطلاح نحوی ها میگن مضاف را مبتدا قرار میدیم، مضاف الیه را خبر، به حیث یصح اطلاق مضاف الیه علی المضاف و غیرش. حالا فزده بعد تنها بر انگشتر اطلاق نمیشد، به گردن بند نقره هم اطلاق میشد، به زنجیر نقره هم اطلاق میشد، چون مضاف الیه کلی نقره است، این انگشتر یک فرد از افراد اون کلی است، به حیث یصح اطلاقه علی المضاف و غیره. و الاخبار به عنه، که صحیح است خبر بدهیم به این مضاف الیه از اون مضاف، که خاتم فزدتون، پس من تبینی است، لا جز اون من کل، منی که در تقدیره تبعیدی نیست که بگیم این خاتم یک جزء از نقره است، جزء نیست، جزئیه. هاشم الله عبدالله اینا دیگه اونجا باید یاد بیاد فرق بین جزء و جزئی، کل و کلی چیه؟ اون حاشیه رو باید پیدا کرد. بله، لا جزء من کل که بعض القوم، که بعض اضافه به قوم شده، بعض یک فرد از قوم است، یک جزء از قوم است. و ید و زیدین که ید یک جزء از زید است. و این کل القوم لا اطلاق علا بعض. و ده نفر عالم آمده الا نمیشد بگیم کل العلماء آمده است، یا دست زید را نمیگیم کل زید است. فا این کل القوم لا اطلاق علا بعض قوم ولا زید علا یده. و همچنین زید که مضافون الیه اطلاق بر دست زید نمیشد که بگیم این دستش خود زید است. بل موضوع هنا بعض العشره، اونی که کم گذاشته، بعضی از دهتا را کم گذاشته. بعضی از دهتا یعنی یکی از هر دهتا کم شدن، مندن 90 تومن مثلا. فلا یخبرو بها انهو، پس خبر داده نمیشد به این بعض از اون وضیعه، که بگه الوضیعه بعض العشره. فتکونو به معنی اللام و رابعها، قسم چهارم از معامله بی، التولیه. تولیه را اونجا دلو خودش معنا کرد، دوباره معنا میکنه. و هو الاعطاء برأس المال. حالا گفتم تو بازار رأس المال که میگن غلط استعمال میکنن، میگن من رأس المال میفروشم. یعنی چه؟ یعنی من 100 تومن خریدم 5 تومن استفاده میخوام، این اسمش گذاشتن رأس المال. این غلطه. رأس المال در اصطلاح این است که به اصل قیمتی که خریده به همون بفروشه، هیچی نگیره فایده. 100 تومن خریده به همون 100 تومن بفروشه، این تولیه بهش میگن. و رابعها التولیه و هو الاعطاء برأس المال. فیقولو بعد علمه ما بالثمن و ما تبعه، پس میگوید بایه بعدی که هر دو میدانن که اینه چند خریده و چقدرم تاون کشیده برای حمال و بعضی چیزا. فیقول بعد از علم بایه و مشتری بالثمن و ما تبعه ثمن را که پول حمالی و امثالش، بگد ولدیتو که حاضر عهد. مشتری میگد من تو را ولی قرار دادم بر این عقد، یا بایع میگد من تو را ولی قرار دادم به این عقد. ولی تو که هذا العقد فاذا قبل، اگر مشتری قبول کرد اون مرا ولی قرار دادی، من قبول دارم، بیع لازم میشه، فروش درست میشه، بر ذمه مشتری ثمن میاد، جنس را میگیره. فإذا قبل لازما لازما مثله جنسن، باید مثل اینی که پول داده همونجور باید مشتری بهش پول بده. و قدرن مقدار من جنس را بده، صفتن مقدار صفتش هم بده، یعنی گندم فلان شهر را بده. ولو قال بعتک بأکمله بالثمن، اگر بگد این جنس را همش فروختم به تو به قیمتی که من خریدم، یا بگد نه قیمت، بگد به ما قام علی، اونی که بر من تموم شده به صدای کسبه و نحوهی و امثال این الفاظ. بلا یفتقر فی الاول الى ذکره، در قسم اول که میگد بعتک بالثمن، قید ثمن لازم نیست که چقدر بوده هست. فلا يفتقر في الأول إلى ذكر ثمن. ولو قال وليتك بالسلعة اهتمد في الدروس الجواز، بقد من فروختم اي جنس را بهمون جنسي كمان خريدهم، دروس قلت انم جائز است. والتشريك جائز، كسر الشريك خودم قرار بدد، بقد آقا اي جنس را من 10,000 تومن خريدهم، حالا بيا با ما شريك شو 5,000 تومن تو بده، 5,000 تومن مال من، میگد اینم جایزه، چه داره؟ و تشریک و جایزون و هو ان یجعل یا یجعل له فیه نصیبن، قرار بده برای اون طرف در این جنس یک نصیبی، میگد نصفش مال من نصفش مال تو. به ما یخسته هم من از ثمن، اگر 10,000 تومن هم بگد نصفش مال من به 5,000، نصفش هم مال تو به 5,000. و ان یکون شرک تو که، میگد تو را من شریک کردم. به تضعیف یعنی باب تفعیل، شرکتو باب تفعیل، شرکتو که به نصفی، میگن نصف این مال تو با ما شریک، به نسبت ما اشتریتو هرچه خریدم نسب پولشو به ما بده. ما علم ما به قدره بان که میدارن طرفین که این 10,000 تومان این جنس را خریدم و یجوز و تعدیته بالحمزه صرفی میل میگه ممکنه باب افعال بیاریم اشلک تو که صرفی میل میگه که فعل لازم را به چند چیز متعدی میکنن به سه چیز تضعیف عین حمزه باب افعال یکی دیگه حرف جر و یجوز و تعدیه شرکه را بالحمزه یعنی باب افعال ولو قال اشرکتو که بالنصف کفا بگم من تو را شریک قرار دادم به سبب النصف همین کافیش و لازمه اون نصف مثل لازمه نصف برش پولش بده ولو قال اشرکتو که فی النصف اما اگر بگم من تو را در نصف اینجا شریک کردم ربع میشه نصفش که شریک نکرده همون نصف دیگه و یکی شریکه یک ربع جنس مال او میشه ولو قال اشتاک تو کف النصف کان له الربع الا ان یقول به نصف ثمن اما اگر بگد من تو را شریک کردم در نصف قیمت اینجا ربع نیست دیگه تمام نصف است فرض کنید 10 تا قالین خریده میگد من تو را شریک میکنم به نصف قیمت این قالین ها که دادم اونجا 5 تا مال او میشد 5 تا مال این میشد که قالی ها نصف میشن نه ربع الا ان یقول به نصف ثمن فیتعجل النصف ولو لم یبین الحصه اما اگر حصه را معین نکرد که تو را در نصف شریک کردم در همه شریک کردم ولو لم یبین الحصه کما لو قال فی شیء من و تو یک مقدار این جنس شریک باش اما مقدار چقدر نصف ربع نمیگه کما لو قال فی شیء من او اطلق یا همو فی شیء انم نمیگه نگه تو شریک من باش بطله اینجا این شرکت باطله چون شریک مقدار نمیدوند که چقدر پول بده بطله للجهل بالمبیع و یحتمل علی الثانی و یحتمل حمل الثانی علی التنصیف بگرد دویمی که مطلق بگذارد احتمال داره که مراد نصف باشد یعنی در نصف این مال مال تو نصفش مال من و یحتمل علی الثانی علی التنصیف تموم شد و هو ای التشریک فی الحقیقه بیع الجزء المشاء بگرد این که شریک قرار داد معناش این است که یک جزء این 10 تا قالین فروخته اما مشاء از هر قالین نصف فروخته یا خونه را بعضی میگن نصف خونه را من به تو میفروشم دو جور میشد یا مشاع یعنی هر خشتش تو شریکی یکی میگن مفروضه یعنی اون طرف قبلش مال تو طرف مثلا پشت به قبلم مال من اینجا میگن مشاع میشد که میگن در این خونه تو شریک من باش یعنی هر خشتش را دست بزنی نصفش مال اینه نصفش مال اونه و هو ای التشریک فی الحقیقه بیع الجزء المشاع برأس المال هرچه خریده لکنه یختص عن مطلق البیع بصحته بلفظه لکن فرقش اینه که این با بیع این است که در بیع باید بیعتو بگوید اینجا شرکتو میگوید فقط لفظ فرق دارد الفصل الثامن بسه